موضوع رد پای دولت در توسعه مسکن، ازتون میخواییم که نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با شماره 162 در میون بگذارید. اما مناظره‌ای که در این ساعت تقدیم شما میشه، موضوعش آینده پروژه های نیمه تمام در دولت های حاضر و گذشته است.
مناظره اقتصادی، مردم، دولت، نقد و بررسی،
مناظره اقتصادی،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز مناظره اقتصادی. از اینکه ما رو انتخاب کردید و توفیق این رو داریم که لحظاتی در خدمت شما بودیم خیلی خوشحالیم و امیدوارم که از این فرصت بتونیم استفاده کامل رو ببریم. قبل از اینکه برنامه امروز رو آغاز کنیم، خدمتتون عرض میکنم که سامانه پیامکی ما 30,035 هست که میتونید پیامک‌های خودتون رو برای ما ارسال کنید، به ویژه در رابطه با برنامه مناظره اقتصادی. همینطور با روابط عمومی سازمان شماره 162 اگر تماس بگیرید و بفرمایید نقطه نظراتتون رو در رابطه با برنامه مناظره اقتصادی رادیو گفتگو، و میتونه مسیر مطمئن تایی رو در اختیارتون قرار بدهد. اما اگر بخواهید مجدداً و در دفعات متعدد برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال بکنید، میتونید از اپلیکیشن ایران صدا استفاده کنید و اونجا برنامه‌های متنوع رو بشنوید. دعوت می‌کنم تا پایان برنامه امروز همراه ما بمانید. اما موضوع برنامه امروز ما یکی از موضوعات مهم اقتصاد ایران هستش که هم در بعد فعالیت بخش خصوصی اثرگذار هست، هم در بعد مسائل مالی دولت و پروژه هایی که دولت دنبال میکنه. در بعد توسعه اقتصادی هم میتونیم به این موضوع بپردازیم. اون موضوع چیست؟ موضوع پروژه های ناتمام عمرانی و طرحهایی که در جاهای مختلف ایران داره اجرا میشه و بعضن بیش از عمر مفیدشون الان ناتمام موندن و تکلیفشون معلوم نیست. میخوایم ببینیم که برای اتمام یا حداقل سر و سامان دادن به طرحهای ناتمام عمرانی در کشور چه راههایی وجود داره و چگونه میتونیم از این وضعیتی که دچار شدیم خارج بشیم. در استدیوی برنامه میزبان چهار عزیز هستم، چهار چهره و چهار کارشناس خبره این حوزه که خدمتتون معرفی خواهم کرد. جناب آقای دکتر احمد کیمیایی، مشاور حوزه کسب و کار اتاق بازرگانی تهران، خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. انشالله آقای دکتر کیمیایی به نمایندگی از بخش خصوصی هستن. اما آقای مهندس ربانی، رئیس کمیسیون حقوقی انجمن انبوه‌سازان تهران و همینطور دبیر انجمن انبوه‌سازان استان قم رو هم در استودیو میزبانی می‌کنیم. خیلی خوش آمدید آقای مهندس.
سلام علیکم، تشکر میکنم از لطف شما، در خدمتتون هستم.
و جناب آقای حیدری، مدیر کل دفتر جذب سرمایه و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی هم از طرف دولت در استودیو حضور دارند.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، ضمن اینکه تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله حسین.
و جناب آقای شهرام حلاج، پژوهشگر حوزه نظام فنی و اجرایی هم در استودیو هستن. خیلی خوش آمدید آقای حلاج.
سلام عرض میکنم، امیدوارم بتونیم اندکی دقت، جامعیت و عمق مطالب بحث و افزایش بدیم.
خیلی ممنونم، متشکرم. خیلی ممنونم و خوش آمده مجدد عرض میکنم خدمت عزیزانی که در استیتو خدمتتون هستیم. اما اجازه بدید بحث رو آغاز کنیم با جناب آقای مهندس ربانی اگر موافق هستیم، به عنوان کسی که هم تجربه اجرا دارن و هم به عنوان پیشکسوت ما حساب میشن و میتونن بهتر بحث رو آغاز کنن. آقای مهندس ربانی، بفرمایید که وضعیت پروژه های ناتمام رو چگونه رصد میکنین؟ فارغ از عدد و رقم ها، چرا این وضعیت ایجاد شده و راه حل خروجش چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله اقتصاد ما به چند عامل بسیار مهم گره خورده است. متاسفانه دولت در وضعیتی نبوده است که اینها رو تحلیل بکنه و اقتصاد رو از یک منجلابی که گرفتار شده و در نهایت همه مسائل عمرانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی رو بهش گره زده، این رو نجات بده. من عرض میکنم به این که در طول این چندین سال گذشته پروژه هایی رو که با عجله آمدند کلنگ زنی کردند و بدون اینکه بررسی های صحیح اقتصادی و اجتماعی رو بکنن آمدند کلنگ زدن و شروع کردن و الان متاسفانه در نیمه کار هستیم و پروژه ها تموم نشده. حالا می توانم به عنوان نمونه و در بخش تخصصی خودم به پروژه های مسکن مهر اشاره بکنم. این پروژه های مسکن مهر متاسفانه به دور از هر گونه مسائل کارشناسی صورت گرفته. متاسفانه در سال 88 و 89 که بحث پروژه های مسکن مهر شروع شد، 1,000,000 واحد مسکونی بنا بود که در این پروژه ها قرار بگیره و کار 1,000,000 واحد مسکونی رو گلنگ زنی کردن. خب در این قسمت 1,000,000 تا حدودی میشد بررسی زیرساخت ها رو کرد، بررسی تامین اعتبارات رو کرد و به اصطلاح تسهیلاتی رو که بانک مسکن بنا بود برای این پروژه ها قرار بده و تخصیص بده، اینها رو تا حدودی آمدن و به اصطلاح تنظیم کردن. در سال 89 و 90 یک مرتبه بدون هیچ گونه کار کارشناسی 1,200,000 واحد مسکونی در مسکن مهر به این پروژه ها اضافه شد و این باعث شد به این که کل نظام مسکن مهر به هم بریزه و در نهایت دولت نتوانه کنترل بکنه، نتوانه به اصطلاح زیر ساخت ها رو فراهم بکنه، آب، برق، گاز و به اصطلاح شبکه ها، امنیت، بهداشت، آموزش، این چیزها رو برای این پروژه ها ایجاد بکنه و این باعث شد به این که اکنون بعد از گذشت 8 سال از سال 90 تا حالا ما هنوز 200,000 واحد مسکونی ناتمام در پروژه های مسکن مهر داریم که به اتمام نرسیده. مقام معظم رهبری چند سال قبل به دولت اشاره کردن، گفتن آقا این یک به هر حال دنبال این نباشید به این که این پروژه اصلا درست بود یا غلط بود، اصلا این رو صرف نظر از این سرمایه ملیه روی زمین ریخته، این رو جمعش کنید تموم کنید بره. متاسفانه در دوره وزارت آقای آخوندی هیچ گونه تحرکی در این زمینه صورت نگرفت. الان آقای مهندس اسلامی آمده و تحرکاتی انجام میده که تقریبا مناسب و خوب هست ولی کافی نیست. ولی به هر حال عرض میکنم این یک نمونه از پروژه های ناتمامی هست که مردم باشون سرکار دارن و ملموسه برای مردم.
بسیار خوب، پس شما حداقل عامل اول رو در مطالعات ناکافی و عدم ارزیابی درست طرح‌ها می‌دونید، به علت اینکه طرح‌ها ناتمام بودن. آقای حلا شما بفرمایید، به عنوان پژوهشگری که تو این حوزه کار کردی نظر شما چیست؟
بله، عرضم خدمتتون که طرح‌های عمرانی از مهمترین نقاط توجه مردم و از انتظارات اوناست که شاهد این حرف همینه که معمولاً کسانی که می‌خوان از مردم رأی بگیرن تو این حوزه قولای زیادی میدن. متاسفانه به دلایل یا دقیق‌تر بگیم علت‌های گوناگون این حوزه دچار تأخیراتی شده و همچنان ادامه پیدا کرده این تأخیر. توی 23 سال اخیر وقتی شما میانگین می‌گیریم، متوسط منابعی که تونستیم تأمین بکنیم نسبت به منابعی که در آغاز سال فرض می‌کردیم 67% بوده. ببینید وقتی این اتفاق می‌افته معنیش اینه که حدود 33% کارهایی که ما فکر میکردیم امسال میتونیم بکنیم و نمیتونیم انجام بدیم، 33% عقب میفتیم.
یک سوم.
بعد سال بعد میخواهیم که علاوه بر آنچه که تصور میکردیم باید انجام بدیم این 33% هم انجام بدیم، در صورتی که خود اون سال بعد دوباره 1/3 کم داشته. یعنی دوباره نه تنها اون 1/3 که فرض میکردیم از سال قبل ما در انجام ندادیم، 1/3 از این سال جدید کار مونده. حالا این شکل ساده شده مسئله است که ما کمی به نسبت به موضوع تصوری پیدا بکنیم. 67% تداوم تا طی 23 سال یه مشکلی رو ایجاد میکنه به نام معضل انباشت طرحهای نیمه تمام. برای کاهش فوری عوارض این معلول ما معمولا اقداماتی رو انجام میدیم، اما این اقدامات چون میخواد یه پدیده پیچیده طولانی مدت و ظرف یه مدت کوتاهی درمان بکنه موفق به درمان نمیشه و اون بیماری باقی میمونه و مرتب مزمن میشه. به نظر میاد این موضوع چند وجهی پیچیده وقتی میتونه حل بشه که ما بتونیم به وجوه مختلفش توجه بکنیم.
عامل اصلی در انباشت این پروژه های ناتمام عمرانی کسری های بودجه ای بوده که در سالهای متمادی بر دولت به اصطلاح تحمیل شده و مجبور شده بالاخره با اون کار بکنه.
خوب اینجا توضیح بدیم. حالا این سوال شما یکم منو ذهنم مدون کرد. ببینید ما وقتی که میگیم کسری بودجه، این در واقع یعنی میزان انتظاری که داشتیم با میزان داشته هامون سازگار نبود. میزان خواسته های ما با میزان منابع در دسترسمون سازگار نیست. دو تا دلیل این عدم توازن رو ایجاد میکنه. یک، خواسته های ما کنترل شده نبوده، یعنی در واقع ما چون که من اشاره کنم که سالها پیش حدود سال 83-84 برای بار دوم روی اولویت بندی طرح‌های عمرانی کشور کار میکردیم و یه بار این کار توی برنامه سوم در سازمان برنامه انجام شد، بندی انجام وظیفه اینجا میکردم، یه بار دیگه در مرکز پژوهش‌های مجلس. وقتی ما میرفتیم ببینیم چرا این پروژه به این ترتیب تعریف شده، یه جمله‌ای برای من تعدیل جمله آشنایی شده بود که بالاخره این پول نفت هست، مال همه مردمم هم هست و این سفره پهن هست، ما هم باید سهم خودمون رو برداشت کنیم. این نگاه نگاه بسیار خطرناکیه، چه از حیث بخشی، یعنی من مثال میزنم که منظورم از بخش بیان کنم،
یعنی مثلا چه اینکه وزارت مثلا حوزه صنعت بگه من سهمم رو میخوام یا حوزه معدن بگه،
بله،
یا چه به لحاظ جغرافیایی مثلا استان مثلا مرکزی بگه من سهمم رو میخوام، استان لرستان بگه سهمم رو میخوام و اینجوری توضیح بشه.
بله.
از هر دو جهت این داره به بودجه فشار میاره و
فشار میاره که بخشا میخوان با هم رقابت کنن، مناطق هم میخوان رقابت بکنن و ما یک سندی که مورد اجماع باشه، توافق روش باشه و به مخاطبین، به مردم ما و همینطور به صاحب منصبان بخشی ما، مردمی که در مناطق هستن، صاحب منصبانی که در بخش ها هستن، این اطمینان رو بده که خیر عمومشون در سایه اون سند بالا دستی به درستی تامین میشه، این اجماع وجود نداره، این رقابت های بین بخشی و بین منطقه‌ای دامن میزنه. ما مرتب پروژه هایی تعریف کردیم که در مجموع دستاورد نداشته. این یه بخش داستانه. بخش دیگه داستان اینه که پس توی قسمت تقاضا این اتفاق میفته، تو قسمت عرضه منابع هم، منابع ما که وصل بوده به نفت متاسفانه مرتب با تورم بودجه بخش جاری، یعنی دولتی که هی بزرگتر شده و هزینه های اداره خودش بیشتر شده، باعث شده که برای سرمایه گذاری تو بخش عمرانی ما منابع کافی در دسترس نداشته باشیم. لذا از دو طرف فشار اومده و یه عدم توازنی ایجاد شده که ما مرتب یک سوم کارمون مونده و افتاده رو سالهای بعدی. امروز مسئله‌ای داریم به نام معضل انباشت طرح‌های نیمه تمام.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای حلاج. تا اینجا بحثمون دو تا از دلایل بررسی شد، یکیش بحث عدم مطالعات کافی و ارزیابی درست از طرح‌هاست و دیگری هم عدم ثبات و توانایی که در بودجه باید برای این وجود داشته باشه. قبل از اینکه آقای حیدری از وزارت راه و شهرسازی نظرشون رو بفرمایند، آقای کیمیایی هم بگید نظرتون رو که بعد دیگه هممون بریم سراغ آقای حیدری و ازشون مطالبه بکنیم. بفرمایید.
خب همونجوری که مستحضریم الان مسئله اصلی کشور ما بحث مسائل اقتصادی است. نگاهی به اسامی سالهای اخیر که توسط مقام معظم رهبری هم گذاشته شده، همه پیرامون مسائل اقتصادی است و این رو به دغدغه اصلی کشورمون بدل کرده. شاید برای حل یک مشکل اقتصادی و یک مسئله اقتصادی کارشناسا بخوان راه حل‌های مختلفی رو بیان کنن، ولی من فکر می‌کنم در مورد بحث خصوصی سازی و سیاست‌های کلی اصل 44 همه کارشناسان اقتصادی، همه مسئولی متفق القول هستند که اگر این سیاست‌ها به طور کامل و جامع اجرا می‌شد، شاید وضعیت کشور ما از نظر اقتصادی وضعیتی که الان داریم نبود. شاید فشارهای تحریمایی که الان هست اگر دولت ما یه مقدار به کوچکسازی و چابکسازی خودش روی می آورد و سیاست‌های اصل کلی اصل 44 رو اجرا می کرد، شاید فشار اینقدر زیاد به دولت وارد نمی شد. خب الان هم که همه واقفیم که همه مسئولین هم اذعان دارن که در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم دیگه، شاید زمانی که دولت به پول نفت دست رسیداش سیاست های کلی اصل 44 میشد حالا یه جوری از زیرش در یا به صورت اختیاری اونا رو انجام بده، ولی الان دیگه به نظر من به صورت یک اجبار در اومده و حتما باید دولت ها به این سمت پیش برن. خب ذیل اصل 44 میشه به واگذاری طرح نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی اجاره کرد. خب من همه دوستان واقفم، من فقط برای اینکه شنوندگان شاید ممکنه بعضیشون ندونن، چیزی نزدیک به 84,000 طرح نیمه تمام عمرانی و سرمایه‌گذاری در کشور وجود داره که 81,000 تاش در سطح استانی تعریف شده و 3,000 تاش هم در سطح ملی بیان شده. به گفته مسئولین سازمان برنامه و بودجه چیزی بالغ بر 500,000 میلیارد تومان نیاز تا این طرح ها به اتمام برسه. خب از وضعیت بودجه که کاملا مشخصه که الان بودجه کشورمون با توجه به وضعیت فروش نفتمون، شاید خیلی هنرمندی دوستانمون در سازمان برنامه بودجه انجام بدن این که بودجه های جاری کشور رو انجام به سر مثلا به مقصد برسونن و برای بودجه های عمرانی شاید واقعا عدد و رقم خاصی رو نمیشه عنوان کرد. فکر میکنم دولت ما تنها راهی که داره برای اینکه یه مقدار از فشارهای این طرح نیمه تمام کم کنه به این سمت بره که راحت تر این طرح‌ها رو به بخش خصوصی واگذار کنه. اگر دولت ما بخواد به دنبال کسب درآمد از بخش خصوصی ما باشه، بخش خصوصی که خیلی نحیف شده، همین طرح‌های نیمه تمام زمین میمونه، هم مشکل اشتغال بیشتر میشه، همین که بخوایم چقدر طرح‌های نیمه تمام بیشتر روی زمین بمونن برای راه اندازی مجددشون برای اتمامشون به هزینه‌های بیشتری نیازه. یه سری آسیب‌ها در این واگذاری های طرح نیمه تمام مطرح میشه که حالا اگر وقت بود من در آینده اشاره میکنم.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از نکاتی که مطرح کردین. نکته خیلی درستی بود که دولت در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به جای اینکه دنبال درآمدزایی باشه به دنبال این باشه که پروژه رو واگذار کنه، هم بارش سبک شه هم بخش خصوصی استفاده بکنه. خب در خدمت آقای حیدری هستیم، مدیر کل دفتر جذب سرمایه و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی. بفرمایید شما در دولت ارزیابیتون از این وضعیت چیه و حالا بریم سراغ تو این مرحله دیگه، بریم سراغ راه حل های برون رفت از وضعیت موجود.
به نام خدا. موضوعی که مطرح فرمودید در واقع در دو بخش قابل بحث هستش. موضوع اول موضوع پروژه های نیمه تمام هست که خب به عنوان یک مسئله و یک چالش جدی برای نه تنها دولت که فکر می‌کنم برای کل کشور. نظام و کل کشور این مسئله روز هست. موضوع دوم بحث مدیریت فرایند تکمیل پروژه های نیمه تمام هست و ارائه راهکارها و سولوشن هایی که بتونیم در واقع این اقدام رو مدیریت. در یک حکم کلی در خصوص بخش اول، خب میدونیم دولت به عنوان قوه مجریه به استناد نظام قانونی کشور مکلف به منظور پاسخگویی به نیازهای مردم و کشور نسبت به سیاست گذاری و تعریف طرح‌ها و پروژه ها اقدام کنه. آن چیزی که در این بخش به نظر من حائز اهمیتی که البته در فرمایش دوستان هم به نوعی اشاره شد این هست که در قسمت تعریف طرح‌ها و پروژه ها اساساً چه نظام پیدایشی حاکم خواهد شد که اون نظام پیدایش به عنوان یک در واقع مکانیزم کنترل کننده خروجی های مناسبی رو در اختیار دولت قرار بده و دولت به استناد اون خروجی ها طرح‌ها و پروژه هایی رو تعریف کنه که بتونه پاسخگویی داشته باشه نسبت به نیازهای واقعی کشور و اینکه تو این فرایند در واقع کاری چه عواملی میتونن تاثیرگذار بشن که اساساً این از ریل خودش خارج بشه که ما الان با شرایطی که شما اشاره فرمودید مواجه بشیم، یعنی انباشتی از پروژه های نیمه تمام که برای اجراش دوستمون فرمودن حالا عدد 500,000 میلیارد تومان نمیدونم، ولی حداقل در مورد پروژه های حوزه وزارت راه و شهرسازی ما به استناد آنچه که در قانون بودجه در واقع درج شده بالغ بر 181,000 میلیارد تومان منابع مالی نیاز داریم تا بتونیم پروژه ها رو به اتمام برسونیم که خب قطعا با توجه به محدودیت منابعی که وجود داره بعید میدونیم در سنوات آتی به این زودی ها بشه این کار رو انجام داد، مگر اینکه واقعا راهکارهایی رو در این خصوص تدوین کنیم که خب خوشبختانه با توجه به اهمیتی که ایجاد شده و وفاقی که ایجاد شده بین دولت و مجلس، بسترهای قانونی خوبی در سنوات اخیر تدوین شده برای موضوع واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی، که حالا میتونم اشاره‌ای داشته باشم به برخی از این قوانین و انشالله در بحث من وارد جزئیات میشم. شاید مهمترین قانونی که در سالهای اخیر بهش پرداخته شده ماده 27 قانون الحاق 2 بوده که به عنوان یک بستر در واقع قانونی جهت واگذاری طرح مطرح شده، یا موضوع تبصره 19 در قانون بودجه سنواتی بوده که در چند سال اخیر بهش پرداخته شده و اخیراً هم ما با دوستان در دولت و مجلس در حال تدوین لایحه مشارکت عمومی خصوصی هستیم که به عنوان یک نظام قانونی جامع انشالله بتونیم در قالب اون موضوع واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام رو با جدیت و با پیشبینی مکانیزم‌های تشویقی مناسب برای بخش خصوصی انشالله در پیش رو داشته باشیم و در پیش بگیریم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم. 181,000 میلیارد تومان بودجه است که فقط وزارت راه و شهرسازی برای اتمام پروژه‌هاش نیاز داره. چند تا پروژه؟
ببینید، من اگه بخوام تفکیک بگم، به هر حال تکالیفی که قانون گذار برای وزارت راه و شهرسازی پیش بینی کرده در قانون بالغ بر 312 پروژه است که در حوزه های ریلی، جاده‌ای و هوایی این تقسیم بندی شده.
درست.
به عنوان مثال ما در حوزه ریلی مکلف هستیم 13215 کیلومتر انواع خطوط ریلی و حومه‌ای رو در واقع احداث کنیم، در حوزه جاده‌ای بالغ بر 37215 کیلومتر انواع راه‌ها و توسعه تکمیل راه‌های روسیه، و در حوزه هوایی هم حدود در واقع 5 فرودگاه رو برای احداث و تکمیل به عنوان یک تکلیف قانونی در اختیار داریم که باید برنامه‌ریزی کنیم و در این راستا اقدام کنیم.
خیلی ممنونم، متشکرم. توی همین آماری که آقای حیدری ارائه می‌دادن، نکته‌ای که نظر منو جلب کرد همین موارد تکلیف شده‌ای بود که به عهده وزارت راه و شهرسازی اومده بود به عنوان یک نمونه از پروژه‌های عمرانی که الان داریم در موردش صحبت می‌کنیم. به عنوان نمونه مثلا گفتم 5 فرودگاه رو باید تکمیل کنن، در حالی که آمارا نشون میده که ما عموم فرودگاه‌هامون به غیر از 2 یا 3 فرودگاه کشور سودده نیستن و اساسا اقتصادی لحاظ نمیشن. وقتی که وضعیت اینطوریه، چرا 5 تا فرودگاه دیگه داره تکلیف میشه و بعد اون رو تو آمارمون هم میاریم؟ یعنی میگیم اینا جزء وظایف مکلف ماست و ما باید انجام بدیم، در حالی که خودمون هم میدونیم اقتصادی نیست. بفرمایید دوستان نظرتون در مورد این موضوعات و دیگه بحث مناظره است، دوستان میتونن نظرتشون رو بفرمایید.
اگر ببینیم یه فرودگاه رو در یه نقطه دولت مکلف شده بسازه، به خاطر اینکه نماینده و وکیل مجلس اون منطقه اصرار داره که حالا یه همچی تحول تو منطقه خودش ایجاد کنه، بعدم به اصطلاح به مردم بگه من یه همچی کار رو انجام دارم. من یادم هست به اینکه تقریبا 15 سال قبل در رادیو داشتن صحبت میکردن، مجلس رو داشت نشون میداد به این که یک نماینده مال استان آذربایجان بود، بعد آقای وزیر رو داشت، وزیر نیرو داشت استیضاح میکرد، میگفت آقای وزیر این سدی که ساختید، این که یک قطعه آب تو این سد نیست اینا. گفت آقای وکیل مگر شما یاد رفته چقدر به من زنگ زدی، تلفن زدی و صحبت کردی و گفتگو کردی که اونجا احتیاج به سد داره، بیاد سد بساز. خب ما بودیم سد سازی، من که نمیتونم خودم آب بکنم بریزم توی سد. یعنی در حقیقت مسائل بیشتر سیاسی. من یه عرضی دارم اینجا، اینکه اگر یه کرسی آزاد اندیشی در این رادیو گفتگو ایجاد بشه که افراد بتوانن بیان صحبت هایی بکنن که راهگشا باشه برای کشور، برای مملکت، و یک گوش شنوایی هم باشد که این حرف ها را بشنود و تأثیر بذاره در روند اجرایی کشور، بسیار مناسبه. من عرض میکنم به این که همه این مسائل، مشکلاتی که داریم، در حقیقت اگر بخوام نگاه بکنیم بهش، میبینیم ما داریم بررسی روی فرعیات و شاخ و برگ ها میکنیم، روی ریشه ها نمیکنیم. ریشه مشکلات فعلی مملکت ما این هست که ما متکی به نفت شدیم، متکی به این شدیم که هر زمانی که قیمت نفت بالا بود، هر زمانی که توانستیم بهتر بفروشیم، بیشتر بفروشیم، پولی اومد توی مملکت و این رو تقسیم کردیم روی پروژه‌های مختلف و روی کارهای مختلف و کار روبنایی هم عمدتاً انجام دادیم، زیربنایی انجام داد. ببینید الان مشکل اصلی و اساسی کشور هم مسئله مالی، پولی، اقتصادیه. یعنی در حقیقت اگر چنانچه میبینیم به این که مردم مشارکت در ساخت سازها در صنایع نمی کنن، در تولید نمی کنن، علتش این هست که باید بریم ببینیم که این بانک مرکزی سیاست ها، قانونگذاری ها چجوریه. قانونگذاریش این هست که آقا سپرده بذار، سپرده گذاری میذاری در بانک مثلا 18% بهره بهت میدن. خب این طرف میاد حساب میکنه، سابقا که 20% و 25% و 22% بود، الان حالا مثلا کمیش کردن 18% شده، بعضی بانک ها با ترفندهای اینو کشوندنش تا 20%. خب کدوم آدم عاقلی میاد پولشو تو تولید بذاره که گرفتار کارگر بشه، مالیات بشه، بیمه بشه، عرضه بشه، چک برگشتی بشه، امثال اینا که بخواد یه سودی ببره. خب این پولشو میبره میذاره تو سیستم بانکی راحت و آسوده، یه بهره گیرش میاد، نه گرفتار مالیات، نه بیمه است، نه جواب کسی رو باید بده، نه جواب کارگر. به همه خاطر مردم اشتیاق به این که برن پولشون و سرمایهشون در مسیر تولید بذارن، این یک ریشه است، یک مسائل اساسی.
مهندس بین یه مقدار در رابطه با موضوع صحبت بکنم. بله این مشکلات اساسی و وابستگی به نفت و نمیدونم نظام بانکی اینا رو داریم، اما به هر حال یکی از این شاخه برگ‌های این ریشه های خراب بعضی از بخش اقتصادی ما رسیده به این پروژه های ناتمام. دولت داره میگه که من پولش رو ندارم، سالیان سال طول میکشه تا اینو انجام بدیم. بخش خصوصی هم که این طرف ماجرا است، هم نیاز داره به اینها به جهت اینکه میخواد کار بکنه و هم بعد مشارکتی بکنه که بتونه این فرآیند رو پیش ببره. الان چه کار بکنیم؟ به هر حال الان وسط یک اتفاقی هستیم که نه راه پس داریم نه راه پیش. به هر حال این تعداد پروژه 500,000 میلیارد تومان به قول آقای یا 180,000 میلیارد تومان قطعی که دیگه بالاخره وزارت راه شهر میگه دیگه الان رو زمینه. چیکار بکنیم این رو؟ ما الان تو این لحظه که نمیتونیم درآمد نفت رو قطع بکنیم یا اصلاح ساختار بودجه رو داشته باشیم، فعلا تو شرایط فعلی باید یه تصمیم بگیریم.
بالاخره این مسئله نیاز به یک جراحی داره دیگه. اینکه ما بگیم که به اصطلاح همین الان بیام یک دوایی رو برای این مشکلمون، برای بیماریمون تجویز بکنیم که کافی نیست، باید جراحی بشه و باید به صورت ریشه‌ای. همین اقتصاد مقاومتی که از مقام معظم رهبری فرمودن، اگر چنانچه به صورت ریشه‌ای نیام این رو حلش بکنیم، باور کنید به این که این اقتصاد مقاومتی هم پیاده نخواهد شد. این مسائل پروژه‌های نیمه تمام هم از همین نوع هست. پروژه‌های نیمه تمام الان اونهایی رو که در اولویت‌های درجه یک قرار داره، به نظر من از موضوع دولت باید سعی بکنه تأمین اعتبار برای اونها بکنه، چیزایی که در درجه اول در اولویت‌های اوله، اونهایی که پیشرفت فیزیکی بالاتری دارند اونها رو در اولویت مرحله اول قرار بده، اونهایی که پیشرفت فیزیکی بسیار کمی دارند اونها رو فعلا متوقف بکنه و بی خود آلودش نشه.
بسیار. آقای کیمیایی بفرمایید نظرتون.
حالا من بحثم بحث این دولت نیست در واگذاری، جدا از اینکه حالا دولت از این جناح باشه یا اون جناح، کلا دولت ها از اول انقلاب شدم از قبل از انقلاب نشون دادن که توی تو خصوصی سازی و توی کوچیک کردن دولت زیاد اهتمامی ندارن، یعنی زیاد علاقه ای به کوچیک شدن دولت ندارن، دوست دارن چاق و فربه باشن، کل اقتصادو در چند برای خودشون داشته باشن. حالا حداقل البته مسئولین رده بالای نظام مثل ریاست محترم جمهور این عقیده رو داره برای بخش خصوصی، ولی وقتی که این دیگه ابلاغ میشه به مدیران پایین دست، یه مقدار اونجا کار به گیر میخوره. اینقدر دولت بزرگ شده و همه دارن کارهای خصوصی، بخش خصوصی رو دارن اونقدر وارد شدن انجام میدن، یه مقدار کار سخت شده. در بحث کار طرحای نیمه تمام، من چند تا آسیب رو عرض میکنم، حالا در خدمت جناب آقای حیدری هستیم. من فکر میکنم که در بدنه دولت چسبندگی به این طرحای نیمه تمام وجود داره، یعنی که دوست ندارن اونایی که حالا کارفرما هستن اونجا، دوست ندارن این طرح نیمه تمام حالا
تموم بشه،
منافعی براشون نمیدونم، حالا یه چسبندگی به این طرح دارن، نمیخوام واگذار کنم به بخش خصوصی، یا مثلا یه جوری سنگ اندازه میکنن و این کارو نمیذارن درست انجام بشه.